بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدام و هدیه و ارواح زکیه شهدای عالم اسلام صلوات دیگری عنایت کنید. سخن ما راجع به راه‌هایی بود که شیطان از اونها استفاده می‌کند و روی اخلاق ما اثر می‌گذارد. این شیوه‌ها، متدها، روش‌ها را استفاده کردیم از بعض از آیات قرآن و هر شب راجع به یکی از این راه‌ها به اندازه فرصتی که در اختیار بود با زبان الکن و معلومات بسیار بسیار ناقص با عنایت شما دوستان مطالبی رو عرض کردم. یکی از راه‌هایی که قرآن میگه شیطان از اون استفاده می‌کند این است: انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. شیطان ایجاد ترس میکنه در شما، وحشت، اضطراب. اگر دچار وحشت و اضطراب شدی پیداست که خوب نمیتوانی تصمیم بگیری. انسان در شرایط آرامش راه درست رو انتخاب میکنه و دنبالش میره، اما اگر در یک بهبوهی از ترس و اضطراب بود قطعا انتخابش غلط میشه، سعیش هم باطل میشه. من یه مثالی بزنم که زودتر مطلب جا بیفته، برم سراغ آیه. ببینید، شما تصور کنید حواستون تو گوشی موبایلتونه، از عرض خیابون دارید رد میشید بدون توجه که این خیابان یه خیابان اصلی است، ماشین الان میاد. اونقدر غافلید و در مطالب گوشی خودتون هستید که هیچ توجهی به اطراف ندارید. یه دفعه یک صدای مهیب وحشتناک ترمز ماشین شنیده میشه. یه لحظه برمیگردید نگاه میکنید، میبینید یک ماشینی با سرعت زیاد در فاصله 20 متری شماست، داره ترمز میکشه و میاد جلو. اون وحشت آنی که شما رو احاطه میکنه قدرت تصمیم گیری رو از شما میگیره. دیگه یک قدم هم نمیتونید بردارید، نه بر میگردید نه میرید، هیچ اراده ای از خودتون ندارید. ماشین بهت میخوره، میگن آه چرا دو قدم نرفتی جلوتر از گیر ماشین فرار. میگه اصلا نتونستم، نفهمیدم، دست خودم نبود. اگر ترس آمد اراده تصمیم گیری از آدم گرفته میشه. قرآن میگه یکی از شگردهای شیطان اینه، شما رو میترسونه از چی؟ حالا براتون عرض میکنم. قرآن میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، اولیاء خودش را میترساند. قبلا گفتم اولیاء شیطان کسانی هستند که رفتند تو تیم شیطان. یتخذونه و ذریته اولیاء، آیاتشو براتون خوندم. اگر رفتی در تیم شیطان به شیطان لبیک گفتی، یکی از کارهایی که شیطان میکنه این که میترسانه شما را، دلهوره برات ایجاد میکنه. قرآن میگه فلا تخافوهم، از شیطان نترسید. بلا فاصله بعدش میگه و خافونه، از من بترسید. اگر ترس بد است، چرا قرآن میگه خافونه؟ از خدا بترسید. اگر ترس خوب است، چرا میگه از شیطان نترسید؟ از همین یه آیه پیدا می شود و معلوم میشه که ترس دو جوره. ما هم ترس سازنده داریم، هم ترس بازدارنده داریم. اینا ریشه هاش دو جاست. گاهی ریشه ترس در عقل است. جوانهای تحصیل کرده، برادران عزیز من، خواهران مکرمه من، خوب دقت کنید. من خیلی توضیح نمیدم چون خیلی وقت نداریم. ما 30-40 دقیقه باید تمام مبحث رو خلاصه کنیم و جمع کنیم. گاهی ریشه و علت ترس عقل. عقلت بهت میگه اینجا باید بر حذر باشی، بترسی. اینو قرآن ازش تعبیر میکنه به خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما از خدا خشیت دارند. این بد نیست. ریشه ترس در عقل است. اما گاهی نه، ریشه ترس در تخیل و وهم است. اونجا میشه ترس شیطانی. لا تخافوهم، از شیطان نترس. چون ترسی رو شیطان ایجاد میکند که ریشه اش وهم، واقعیت نیست. پس به لحاظ ریشه و علت ترس دو قسم است، اما به لحاظ متعلقش چهار قسمه. یعنی چی به لحاظ متعلق؟ یعنی ما از چی میترسیم؟ چیزایی که میترسیم چهار جور ممکنه باشه. یک، چیزهایی که اصلاً دفع اونها به دست بشر نیست. دوم، حتماً و 100% اونها واقع می شود. دو تا خصوصیت داره، هم ما نمیتونیم رفعش کنیم، هم 100% محقق میشه. ترس از این جور چیزا مثل چی؟ مثل مرگ، مردن. همه ما از مرگ میترسیم. آیا علت را میتوان از بین برد که نمیریم؟ نه. آیا کسی هست که نمیرد؟ نه. پس هم همه میمیرند، هم همه عاجزند از دفع مرگ. این یه نوع ترس. ترس تعلق گرفته است به چیزی که قابل دفع نیست و علتش هم دست بشر نیست و 100% هم محقق میشه. این یک. برای دومیش یه صلوات بفرست. میخوام حواسا بیاد تو مجلسا. یه وزنه سنگینی هم تو پروندت روز قیامت پیدا کنی با صلوات. یکی دیگه هم بفرست. گاهی از یه چیزایی میترسیم، 100% نیست، ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه هم اصلا نیفته، اما بازم ما قدرت دفعشو نداریم. مثل چی؟ مثل زلزله، مثل سیل. آقا من شب تو خانم میخوابم احتمال اینکه زلزله بیاد هست؟ بله، سالهاست دارن هشدار میدن تهران ممکنه دچار یه زلزله بشه. خدا به حق محمد و آل محمد رفعش کنه انشاءالله. خب آیا دفع زلزله به دست بشره؟ نه. گاهی ترس تعلق میگیره به اینجور چیزا، سیل، زلزله، صاعقه آسمانی، احتمال داره آدمو بگیره، 100% نیست، ولی در این حال همین احتمال رو بشر نمیتونه دفع کنه، یه کاری کنه زلزله نیاد، دست بشر نیست. گاهی ترس تعلق میگیره به این چیزا. سوم، گاهی ترس تعلق میگیرد به چیزهایی که سببش دست خود بشره، بشر دخیل در سببش. مثل چی؟ مثل اینکه آیا من عاقبت به خیر میشم یا نمیشم، ترس دارم از اینکه عاقبت من چی بشه، عاقبت اولادم چی بشه، آیا من فقیر میشم یا فقیر نمیشم، آیا من یه روزی آبروم بین مردم، همسایه‌ها، همشهری‌ها، همکشوری‌ها میره یا نه. ترس دارم از رفتن آبرو، از رفتن مال، از رفتن عزت. اینها یه چیزایی است که روایات و آیات ما میگه اسبابش دست خود بشره، کی عاقبت بشه به خیر بشه کی نشه، اسبابش در قرآن آمده. من باید یه وقتی توی مهدیه برم منبر، اقلن 15 سبب از اسباب عاقبت به خیری قرآن رو برات بگم انشاءالله، که اگر این کارا رو بکنی 100% عاقبت به خیر. خب گاهی ترس آدم از اینجور اموره که سبب اونها دست خود بشره، بشر دخیل درش، اینم یه جور ترس. و اما آخرین نوع ترس، به حسب متعلقش دارم تقسیم میکنم، آخرین قسم ترس، ترس از شیهای موهوم و تخیلی است. شیطون اینجا خیلی کار میکنه. مثل چی؟ مثل که ظلمت، آقا ظلمت برای همه ماها ترس داره. الان این مهدیه روشن، از هیچی نمیترسی، تو بیابون باشی، روز باشه، از هیچی نمیترسی، اما یک ظلمت مطلقی که باشه ها، یه دفعه وحشت تو رو میگیره. این وحشت از کجاست؟ یه وحشت موهومه، چیزی که نیست، فقط نور نیست، چیزی عوض نشده تو عالم. چرا میترسی؟ وهم، خیال. یکی دیگر از چیزهایی که ترس از اون موهومه مرده است. نه مردن، مردن نه، مرگ نه، مرده، میت. شوهرشه، 40 سال کنار زندگی کرده، امروز مرده، شب میخوان جنازه تو خانه باشه، فردا تشییع کنن. کدوم یکی از بچه ها و زن جرأت میکنه شب کنار این مرده بخواب؟ بابا این چیزش عوض نشده، تا 2 ساعت پیش روح در کالبدش بود، الان روح مسلط است بر این پیکر بیجان، تا وقتی دفنش کنن روح میره به عالم ارواح، این جسم میماند. این جسم وقتی زنده بود قدرت بازو داشت، به تو جز محبت کاری نداشت، الان که تبدیل به جنازه شده چرا ازش میترسی؟ موهوم. یکی جن، آقا از جن خیلی ها میترسن. من یه تحقیقات مفصلی، البته نه برای منبر، برای خودم کردم، آیات قرآن رو راجب جن، روایاتی که راجب جن داریم، اینا رو طبقه بندی کردم، دسته بندی کردم، مطالبی که ازش استفاده می شده نوشتم، اما به درد منبر نمی خوره. چرا؟ چون کاربرد عملی تو زندگی های ما نداره. اگر بحث شیطان می کنیم، چون شیطان وسط زندگی ماست، نقش داره تو اخلاق ما، تو حرف زدن ما، تو رفتار ما. جن با ما کاری نداره. تو هر خانه 8 برابر جمعیت اون خانه جن وجود داره، نترسینا. و لذا پیغمبر اکرم فرمود وقتی کلید انداختید رفتید تو خانه هیچکی نبود، بلند سلام کنید، سلام علیکم. کسانی تو خانه هستن؟ بله؟ فرار کنید دیگه. بله، اگه جواب داد فرار کن. حالا یه چیزی یادم آمد، نمیدونم بگم نگم. بله، میگن یه کسی، البته اینا داستانه دیگه، یه کسی یه قوزی پشتش داشت، دیدن قوزش برطرف شده، گفتن چیکار کردی؟ گفت یه شب رفته بودم حمام، این حمام‌های قدیم خزینه‌ای بود که واقعاً رفتن توش خیلی وحشت داشت. میگفتن جای اجنه است. ما وقتی بچه بودیم یادمه بعضی از شهرهای ایران مثل کاشان و مشهد و اینا داشت، البته تهران دیگه برچیده شده بود اون زمان‌ها، زمان بچگی و طفولیت ما، اما بعضی از شهر خیلی حمام‌های وحشتناک بود. گفت من یه شب نصف شب که نباید می‌رفتم حمام، رفتم دیدم خیلی شلوغه. یه وقت نگاه کردم به جمعیت، دیدم همه به جای پا سم دارن. واویلا، فهمیدم اینا اجنن. نشستن دور همدیگه قرآن میخونن، یکشون خیلی زیبا قرآن میخون، من از ترسم ها گفتم تشویقش کنم، گفتم ما شاء الله و طیب الله. میگفت تا تشویق کردم اینا گفتن باریکالله، این ما رو تشویق کرده، به این قوزش رو برداریم، قوز ما رو برداشت. یکی دیگه شنید گفت ما هم بریم تو حمام همین کار رو ادامه بدیم. بله دیگه فهمیدید، قوز بالا قوز شد، یه صلوات بفرست. هر حاشیه میخوای به منبر بزنی بعد منبر بزن مؤمن، وسط منبر که حاشیه میزنی منبری مجبور حاشیه بره، وقت مردم گرفته میشه، یه صلوات بفرستید. دیگه نزدیک عید میشیم، تا حالا گریه کردید، قرآن سر گرفتید، توبه کردید، بد نیست گاهی هم بخندید. حالا دیگه شد دیگه، باید یه حاشیه دیگه برم، اب نداره. یه کسی از یه منبری خوشش نمی آمد، اتفاقا مردم از این منبری خیلی خوششون می آمد، جمعیت زیادی می آمد پا منبر، و این گفت من برم یه سوالی کنم، حاج آقا جوابشو بلد نباشه، مردم بفهمن سواد چندانی نداره، اینقدر پا منبرش نیان. آمد وارد جلسه شد، جمعیت زیاد، اون ته جلسه نشست، یه دفعه بلند شد گفت حاج آقا این مطالبی که شما رو منبر میگی همه ما بلدیم، از همه منبری‌ها هم شنیدیم، یه چیزی بگو که ما نشنیدیم، جوابشو بلد نیستیم. آقا گفت عزیزم هر سوالی داره باشه بعد منبر. گفت نه حاج آقا، بعد الان سوال کنم جوابشو همه بشنون یاد بگیرن. حاج آقا فهمید این یه ریگی تو کفشش. گفت حالا نمیشه بعد منبر؟ گفت نه. گفت خب بگو. گفت حاج آقا میخواستم ببینم شیطان رجیمی که عاشق محسن کافی داره راجبش هشت شبه حرف میزنه، این اسم مادرش چی بوده؟ شما میدونی؟ جایی آمده اسم مادرش چی بوده؟ حاج آقا هم چون میدونست این سوال برای تخریبه، یه لحظه سکوت کرد و بعد فرمود که اسم مادر شیطان رو نه این که من بلد نباشم، بلدم، ولی اسم زشتیه، پشت بلنگو نمیتونم بگم، باید بیای جلو پله های منبر رو بیای بالا در گوشت بگم. بیچاره سادم پاشد آمد جلو، جمعیت کوچه دادن را باز کردنی، آمد جلو پله های منبر و بیچاره آمد بالا، حاج آقا هم بلنگو رو خاموش کرد، در گوشش هفش تا فحش آبدار. بهش گفت فهمیدی؟ گفت آره. گفت برو بشین. وقتی داشت میرفت مردم میزدن به پاش میگفتن اسم مادر شیطان چی بود؟ گفت هر کی میخواد بره بالا منبر، هر کی میخواد بشنوه بره رو منبر، صلوات بفرست. گاهی شیطان از یه چیزایی آدم رو میترساند که فقط وهم و تخیل محض است. خب وظیفه ما چیه این وسط؟ قرآن میگه به متعلق ترست نگاه کن، اگر ریشه در عقل دارد راه مبارزه با او را عقلانی کن، از مرگ میترسی؟ مرگ واقعیتی است که دفع آن به دست تو نیست، نمیتوانی دفعش کنی. خدا گفته هر جای عالم باشی بالاخره یه روزی میمیری، نمیتونی دفعش کنی. پس خودت رو آماده کن برای مرگ، فکر فرار از مرگ نباش. مثل بچه ها رو تو صف کردن، بچه های کلاس اول دبستان میخوان آمپول بزنن، خب یه بچه هم از آمپول میترسه، راه فرار نداره، باید نگاه کنه به بغل دستیه چطور تحمل میکنه، اینم یاد بگیره تحمل رو. آقا همه میمیریم، شوخی نداره. اون که اشرف کائنات بود، خاتم انبیا بود، رفت. اون که سفینة النجات بود، رفت. اون که سیده نساء عالمین بود، رفت. خوبا میرن، بدا میرن. خدا میگه خودتو آماده کن برای مرگ. از مرگ چرا بترسی؟ ترس دردی دوا نمی کنه. در یکی از جنگ ها وجود نازنین پیغمبر با یهودی ها می جنگید. یه یهودی باباش به دست پیغمبر کشته شد. در صدر اینطور بود، اول طلوع آفتاب جنگ شروع می شد، اول غروب آفتاب آتش بس بود، شبا می رفتن تو خیمه ها برای استراحت. یه ساعت به غروب آفتاب جنگ خاتمه پیدا کرد. پسر یهودیه برای اینکه دقدلیشو دراره کمین گذاشت، پیغمبر اکرم رو تعقیب کرد، گفت برم سر پیغمبر رو ببرم. از پشت نخلا آمد روی تپه‌ای، پیغمبر اکرم دراز کشیده بودن یه دستشون زیر سر، یه سر به طرف آسمان، یه وقت دیدن یه سایه اومد رو سرش. پیغمبر نگاه کردن دیدن یهودی است با یک شمشیر کشیده، جوان قلدر، پیغمبر خابیده، مرگ رو سر پیغمبر. یک لبخند تمسخر آمیزی به پیغمبر زد، گفت الان من یمنو کمنی، ای کسی که ادعا میکنی خدا داری، کی الان میتونه تو را از دست من نجات بده؟ پیغمبر فرمود الله ربی، خیلی آرام، خیلی با طمأنینه، بدون که دست و پاشو گم کنه. بعدم فرمود اللهم اکفنی شر حویرس ابن حارث ما شئت، خدایا شر حویرس ابن حارث رو از من کم کن. گو خدا شر منو کم کنه، الان بهت نشون میدم، به خداتم نشون میدم. آقا چنان این شمشیر رو برد بالا که هر چه میتواند با توان بیشتری بزنه، که انه این دست زیادی رفت عقب، یه سنگی از زیر پاش غلطید، خورد به زمین از پشت. پیغمبر برقاسا پرید، شمشیر رو برداشت، وایستاد بالا سرش، فرمود الان من یمنعک منی، حالا کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ یک نگاه به پیغمبر کرد، خیلی زرنگ بود، گفت کرم و کیا محمد. پیغمبر فرمودن شمشیر تو بگی برو. گفت کجا برم؟ اشهد الله اله الا الله. آدمی که میتونست، کسی که آمده برای قتلش بکشه نمیکشه، این کرم رو داره، کجا برم؟ ببین چه آرامشی، چه آرامش. میخوان پیغمبر رو بکشن، میترسن، میگن هر قبیله قاتل پیغمبر بشه بنی هاشم میریزن دما رو از روزگارش در میارن. چکار کنیم؟ قریش نشستن تصمیم گرفتن، گفتن ما 40 قبیله ایم، از هر قبیله نماینده بیاد. 40 تا نماینده آمد، همه تون قصهش رو میدونین. لیلة المبیت پیغمبر اکرم به علی گفت علی جان امشب نقشه دارن منو بکشن، تو حاضری جای من بخوابی؟ علی از مرگ میترس، با افتخار یا رسول الله. علی یقین داشت کشته نمیشه، احدی نگفت این حرف، احدی این حرف رو نگفته از شیعه و سنی. علی خوابید تو بستر پیغمبر. روایت از امام صادقه وقتی علی خوابیده تو بستر پیغمبر، جانشو گرفته کف دستش فدای پیغمبر کنه، خدا به جبرئیل و میکائیل گفت، گفت یکی از شما دوتا رو من میخوام فدای اون یکی دیگه کنم، کدومتون حاضری؟ جبرئیل، حاضری فدای میکائیل بشی؟ میکائیل، حاضری جانت رو به لبت برسانم فدای جبرائیل بشی؟ روایت اینه، فختار الحیات کلاهما، هر دوشون گفتن خدایا اگه میشه یه خورده دیگه ما زنده بمانیم. خطاب رسید، پس برید به زمین ببینید کسی که برتر از شماست، جانش را برای رفیقش کف دست گرفت. جبرئیل میگه آمدیم پایین با میکائیل، دیدیم به به علی خوابیده است جای خاتم انبیا. به علی گفتن بخن بخن لک یا علی، یباه الله بک ملائکت سبع سماوات. علی آمدیم به تو بشارت بدیم، خدا داره پوز تو رو به ملائکه آسمان میده، تو از مرگ نمیترسی؟ وقت علی جواب رو تو دو بیت شعر داده، وای وای چقدر زیبا. ای یومی من الموت افر، یوم ما قدر او یوم قدر. شما میگی من از مرگ فرار کنم، کدام روز از مرگ فرار کنم؟ ما دو روز بیشتر نداریم، یه روزی که مرگ علی در او تقدیر نشده، یه روزی که مرگ علی در آن تقدیر شده. روزی که مرگ علی در آن تقدیر نشده چرا فرار کنم؟ روزی که مرگ علی در آن تقدیر شده مگه میتونم فرار کنم؟ تمام شد رفت. سرطان میگیره میترسه، از چی میترسه؟ از مرگ؟ ترس نداره. سرطان معناش مرگ نیست. اونقدر آدم ها سرطان گرفتن مداوا شدن و اونقدر آدم های سالمی که اومدن عیادت مریضای سرطانی مردن، مریضه پاشده را افتد. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست. چرا از مرگ بترسم؟ علی میگه مرگ یه سفریست که همه باید برن. اگر شیطان آمد باهات بازی کرد، تو را ترساند از مرگ، خواهر من، برادر من، آی اونی که شبهای ماه رمضان تا سحر بیداری و گاهی در اتاق خلوت در فکری، هرگز از مرگ نباید ترسید. باید چیکار کرد؟ باید آدم خودش رو آماده مرگ کنه. یک سفر است، یه سفریست دیگه، اونجا نون پنیر سبزی و قرمه سبزی و قیمه لازم نداری، اونجا عمل صالحی که تو دنیا کردی لازم داری. اینا رو الان تهیه کن. داری؟ خوشا به حالت. نداری؟ تهیه کن. فلا تخافوهم و خافون. قرآن میگه بترسید از من، نه از شیطان و ترس موهوم. خشیت خوبه، نه ترس از مرگ. یه سفریست که همه باید برن. یکیست به نام اسماء ابن خارجه، از عرفانش و تدینش و علمش و اینا تاریخ نقل کرد، آدم بسیار نوشتن صبوری بود، شاگردانی داشت. یکی از شاگردان یه روزی میخواست آقا رو امتحان کن. آقا 200-300 تا شاگرد داره، نشسته رو منبر داره درس میگه. یه دفعه یه کاغذ دادن دستش، شاگردا بعضیا توطئه کردن، می‌خواستن آقا رو ببینن چه جوریه. پسر آقا رفته بود سفر، نامه نوشتن که آقا خبر رسیده الان پسرتون تصادف کرد مرد، طی حادثه از دنیا رفت، بهتون تسلیت عرض می‌کنم. وسط سخنرانی و درس آقا نامه رو خون. شاگردا بقیه نمی‌دونن چیه، دو سه نفر می‌دونن چیه. نامه رو گذاشت زیر پاش، شروع کرد به ادامه درس. یکی از اونهایی که نامه نوشته بود شیطنت رو ادامه داد، گفت آقا اگه مطلب مهمی تو نامه نوشته بگید ما براتون انجام بدیم کاری چیزی هست. آقا فرمود نه، یه سفری بنا بوده من و پسرم بریم، خبر دادن پسر من زودتر رفته. فهمیدی؟ یه سفری بنا بوده من و پسرم بریم، خبر دادن پسر من زودتر رفته. طوری نشد. قرآن منطقش اینه، دین منطقش اینه، برای مرگ باید آماده بود، اما شیطون میاد میترسونتت، میگه اگر میخوای نمیری هرچی میتونی پول جمع کن، پیری پول به دردت میخوره که نمیری. گوش کردی؟ کی گفته خمس بدی؟ کی گفته زکات بدی؟ کی گفته زکات فطره بدی؟ اینا همه رو بذار کنار، هرچی میتونی پول جمع کن. پول 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 با ترس از مرگ به گناه وادارت میکن. ترس یه چیزیست که فقط آمادگی میخواد، فقط و فقط. خب یه چیزایی هست که احتمال داره واقع بشه، عرض کردم مثل سیل و زلزله، اینا رو باید چکار کنی؟ اینا باید پناه ببری به خدا، کاری از دستت بر نمیاد، چکار میتونی بکنی؟ میگم ملا نصرالدین یه اتاق اجاره کرده بود، خیلی اتاق درب داغون بود، خیلی درب داغون، سقفش از این ستونهای چوبی داشت، قدیما دیده بودید دیگه، یه بادی طوفانی میامد از همه جای صدا میامد، شب خوابیده بودید صدای جرق قوره قوینا میاد، صبح آمد پیش بنگاهی گفت آقا این چه خانه‌ایه به ما اجاره دادی؟ ما شب خوابیدیم سقف همینطور صدا میکنه. اونم خیلی از این مشاور املاک‌های خوش زبان و زرنگ و گفت ملا شماها به ما یاد دادید که هر چیزی در عالم تسبیح خدا میگه، ان من شیء الا یسبح بحمده، خب سقفم داره تسبیح میگه. گفت من از تسبیحش نمیترسم. گفت پس از چی میترسی؟ گفت میترسم هوس کنه یه وقت رو من سجده کنه. یه فکری برای اینجاش بکن. خب آدم چیکار میتونه بکنه جز توکل به مرکز قدرت عالم هستی؟ الهی علیک توکلت افوض امری الالله، تمام، با خیال راحت زندگیت بکن. میرسیم سر قسمت سوم. اصل بحث اینجاست، ترس از چیزایی که ریشش دست خود ماست. گناه میکنه از عاقبتش میترسه. چرا؟ چون الخائن خائف، میداند دنیا مکافات خانه است، میدونه ظلم کرده ظلم میبیند، راه مقابله با این ترس چیه؟ خب ظلم نکن، گناه نکن، معصیت نکن، از خدا بترس. والله دنیا مکافات خانه است. مردم با آبروی کسی بازی کنی، ذلیلش کنی، ذلیلت میکنن قبل از اینکه بمیری. ملامت کنی کسی را، امام صادق مصدق فرمود نمی میرد ملامتگر تا به عین همون عیبی که ملامت کرده است مبتلا شود. لقمه حروم میخوری نمی میری تا گمراهی بچه ها تو ببینی. کسب الحرام یبی اینو فی الذریه. نمیگم تمام علتها، جزء العله است، یکی از علتهاست. خب تا میتونی صاف را برو آقا، آزارت به کسی نرس. زمخشری از علمای بزرگ ادبیات عرب از رو اسب افتاد، طبیب پاشو نگاه کرد گفت پاتو باید از این بالا قطع کنیم و الا به زودی میمیری، پاشو از این بالا قطع کن. یکی از شاگرده آمد گفت آقای چه مصیبتی بود سر شما آمد؟ گفت مصیبتی بود که خودم سر خودم آوردم. گفت چطور؟ گفت من بچه بودم خیلی شیطون بودم، خیلی شیطون بودم، میرفتم سوراخ‌هایی که گنجشک‌ها اونجا تخم میذارن شناسایی میکردم، این حیوانا رو اذیت میکردم. یه روز رفتم دیدم یه گنجشکی رفت توی سوراخ خیلی تنگی، من رفتم دیدم این حیوان پاش یه خورده بیرون مونده، از ترس من خودشو فشار میده داخل. من یه نخی بستم به پاش، بکشمش بیرون نمی آمد. به شدت یه دفعه کشیدم، پای این حیوان قطع شد. مادرم از اون پایین دید، گفت پسر خدا پا تو قطع کن. الان دعای مادرم مستجاب شد. شب تو خونه میخوابی، واقعا نفرین کسی پشت سرت نیست؟ فکر کردی صبح تا شب هر جوری میخوای زندگی کنی؟ مردم بقیه نفهمیدن، به هر کی تونستی زور بگی بگی، بعدم راحت. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. وقتم گذشت. یکی از چیزایی که مردم ازش میترسند و لازم رو منبر بگم، ضمن دو دقیقه میگم، سحر آقا، جادو. شیطان یه کاری میکنه، ما از جادوگرا بترسیم. میگه دخترمو طلسم کردن حاج آقا، بختشو بستن، هرچی هم رفتم اینور دعا بگیر پیش فاول قهوه، همه اینا کشک است و دروغ. سحر دروغ است، دروغ است، دروغ. قرآن میگه سحر یعنی، اصلا لغت سحر یعنی چی؟ یعنی اون اتفاقی که علتش برای مردم ناپیداست، معلوم نیست. ساحران چهار کار میکنن. اولا با هنر نمایی دست، تردستی، با سرعت عمل دست، یه کاری میکنن چشم شما از دیدن عقب بماند، واقعیات رو نبیند. یک. دوم، با حرفاشون و القاعاتی ترس تو دل مخاطبشون میندازن. وقتی دلهوره آمد تو، تا اول دلهوره تو دل زنه میندازن، وای 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 وای، یه چیزایی من از این شوهرت میدونم که حالا نمیدونم بهت بگم نگم، تو طاقتشو داری نداری. چنان زمین سازی میکند تلقین. آقا یه چیزیست که از نظر روانشناسی اثبات شده، تلقین میتواند مثل نقش در حجر مطلب رو در ذهن شما جا بیندازد. اول دید تو عوض میکنن، بعد دیدگاهت خود به خود عوض میشه. اینا خیلی حرف داره، خدا میدونه یک ساعت کمال و تمام من باید راجع به سحر رو منبر حرف بزنم، اما وقت نیست. دو سه دقیقه وقت دارم، خوب گوش کن. قرآن میگه و سحر و اعین الناس، سحر و اعین الناس، چشمای مردم رو به خطا انداختن. و استرحبوهم، چقدر قرآن زیبا حرف میزند، ترس تو دل مردم میندازن، روحانیت میندازن، روح میندازن، ترس، وحشت، تلقین میکنن، چیزای باطل رو القا میکنند، عملهایی انجام میدن که واقعیت ندارد. زمان حضرت موسی اوج دوران سحره بود، ساحران و جادوگران. فرعون برای اینکه بساط موسی پیغمبر رو جمع کنه گفت ساحرا بیاین. هزاران نفر ساحر آمدن، چیکار میکردن؟ عرض کردم یه کاری میکنن که تو علتشو نمیدانی، فقط میبینی. جیوه آقا، جیوه یه فلز مایع است، این حرارت ببینه حرکت میکنه. جیوه، همین جیوه که پشت آینه میزنن شما بتونی عکس خودتو ببینی، مایش تو آفتاب حرکت میکنه. جیوه های رنگارنگ به ریسمان میمالیدن یا توی عصا رو خالی میکردن، تو عصا پر مایه جیوه میکردن، زیر آفتاب میذاشتن، خلق الله رو جمع میکردن، میگم نگاه الان من اشاره کنم این میشه ما رو حرکت میکنه. مردم میدیدن ریسمانه، پنج دقیقه بعد راه افتاد. نمیدونستن آفتاب پنج دقیقه رو جیوه به تابه راه میفت. بیچاره فکر میکرد واقعیت داره، واقع هرچی ادعا میکرد میپذیرفتن. میگفت خب ما چکار کنیم؟ گفت تابع فرعون باشید، خدای شما فرعون است، او به ما این قدرت رو داده. شب میامد کیسه پولش از فرعون میگرفت. خدا گفت موسی الق عصاک، عصات بندست. تا عصار انداغ فعضاهی سعبان مبین، یک اجدهایی شد، دهان باز کرد، همه عصاها و ریسمانهایی که آورده بودن همه رو یک جا بلعید. خود ساحرا فهمیدن که نه، این سحر نیست. گفتن آمن نابرب موسا و هارون، قرآن میگه ها، حرف من نیست. جلو فرعون تمام این سحره یه دفعه گفتن ما به خدای موسا و هارون ایمان آوردیم. فرعون داد زد، غلط کردید، بدون اجازه من ایمان آوردید. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، یه دست و یه پاتون رو برعکس هم، دست راست پای چپ، پای چپ دست راست قطع میکنم تا عبرت بشه برای دیگران. لأصلبنکم جزوع النخل، به صلیب بیکشم شما را. گفتن هر کار میخوای بکنی بکن، ما با سحر آشناییم. این سحر نبود موسی کرد، این قدرتی برتر است. خواهر من عاشق محسن کافی بهت مدرک قرآنی و حدیثی میده، میگه دروغ این حرفا، کسی دختر تو رو نمیتونه سحر کنه، نمیتونه طلسم کنه، نمیتونه، امکان نداره. قرآن میگه امکان ندارد کسی شوهرت رو بتونه بدزده که به هدیات دادن برو نمکتون رو خالی کن تو کفش شوهرت. خدا میدونه تو بعضی از شهرها به من نامه دادن، حاج آقا به ما گفتن اگه یه تخم مرغ بشکنیم تو کفش شوهرمون، این دیگه سراغ زن دیگه نمیره. خواهر من میخوای سراغ زن دیگه نره، قرآن میگه همسرداری رو یاد بگیر، با محبت او رو دنبال خودت بکش، نه با نمک تو کفش. اینا دروغه، میخوان سرکیست کنن. دعا دادن دروغه. آی کافی منکر اثر دعایی؟ نه، زبانم لا. اما دعا شناس مگه این مردی کس که اونجا نشسته دعا اصلا دعا نمیفهمه چی هست؟ دعا دعا شناس میخواد. هر دعایی رو به هر کسی نمیشه داد. دعا اثر خودشو داره، جای خودش. چه ربطی دارد که بخت دختر من با دعا باز بشه؟ توسل به اهل بیت پیدا کن، بگو امام زمان برای بخت دختر دعا کنند. هزاران در بستر را یک دعای ولی عصر باز می کند، بر منکرش لعنت. اما کی گفته بری پول بدی به این مفخرا بنشینند بریش اسلام و مقدسات اسلام بخندن؟ غربی ها بگن نگاه کن شیعیان امام زمان چقدر خرافاتی هن. اسلام منطق داره، آیات قرآن ظرافت دارد. یکی از راه‌هایی که شیطان نفوذ میکنه تو زندگی ما ترس از این چیزهاییست که ما نمیشناسیم، مثل سحر، جادو. من 10 شب یادمه، فکر میکنم 7-8 سال پیش بود، در اصفهان رفتم منبر، 10 شب راجع به خرافات حرف زدم. خرافاتی که ماها، بنده، شما، خواهرها داریم بهش عمل میکنیم و یک دونه دلیل ضعیف در قرآن و روایات نداره. از ریشه خرافه است. اینا رو کی ترویج میکنه؟ اول شیطان ترس رو تو دل ما میندازه، میگه راه درمانش اینه که این کار رو بکن. اینا رو باید یاد گرفت. تو مجالس اهل بیت وقتی میشینیم یه پله بیاییم بالاتر، از قرآن بیشتر چیزی بیاموزیم. قرآن میگه سحر باطل است. از ساحر المسلم فتوای همه مراجع است. از ساحر المسلم یقتل، حکم مسلمانی که از سحر استفاده کند قتل است. داره با ذهن و دین مردم بازی میکنه، داره یه قدرتی کنار خدا تو ذهن مردم میچینه برای سحر، داره مردم رو مشرک میکند عملا. خیلی خب، بس خدا میدونه هر شب میخوام 40 دقیقه براتون حرف بزنم، نمیدونم چرا زیادی میشه، منو ببخشید ان شاء الله. یه فردا شبی رو ما مهمان شما هستیم و هممون مهمان ماه مبارک رمضانیم، فردا شب شب عید فطر باشد ان شاء الله، میایم صحبت میکنیم دقایق محدودی را، حالا نمیدونم همین بحث بشه یا راجب عید فطر مطالبی را عرض کنم براتون، عذرخواهی میکنم امشب. اما برای اینکه مجلسمون شب اول قبرمون موجب حسرتمون نشه که چرا 40 دقیقه 50 دقیقه یه مش عاشقان امام حسین دور هم نشستیم و نام امام حسین رو نبردیم و ضرر کردیم، بیاد یه سلام، فقط یه سلام بدیم از این گوشه مهدیه تهران به ذریح شش گوشه ابی عبدالله الحسین. تو این سلامت هم هر چی میخوای درد دل کن با آقا، هر حاجتی هم میخوای از آقا بگی، فقط صداد از سینه بیاد بیرون، من دیگه خیلی نفس ندارم، کمکم کن. السلام علیکم یا ابا و علی الارواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني السلام على وعلى علي ابن وعلى مولاد الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله، فرج آقا و مولایمون امام زمانمون برسان، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان. خدایا ما را مشمول دعاهای حضرت ولی عصر قرار بده، بر درجات امام راحلمون بیفزا، سایه مقام رهبری، مراجع عظام تقلید، علما، خطبا، کسانی که حق فرهنگی بر این جامعه اسلامی دارند بر سر ما مستدام بدار.